بسم الله الرحمن الرحیم. خب در معانی حرفی به عنوان اولین بحث از بحث‌های تحلیلی الفاظ این سوال رو مطرح کردیم که چرا در عین حال که هر یک از این حروف یک اسمی مماثلش وجود داره این اسم و حرف رو نمیتوان جایگزین هم کرد در عبارات، چه فرقی بین معانی حرفی و معانی اسمی است؟ سه روی کرد مطرح شد. یکی این که حروف صرفاً علامتن، گفتیم اگر مقصود این است که هیچ معنا ندارن که خلاف وجدانه، اگر مقصود این است که معناشون با معنای اسم متفاوته این درسته، ولی خب چه تفاوتی؟ این رو باید توضیح بدیم. رویکرد دوم رویکرد مرحوم آخوند بود، فرمود معنای حرفی و معنای اسمی هر دو برای یک معنا، هر دو معناشون ذاتن یکی است، حالا به این تعبیر اسم و حرف هر دو برای یک معنا وضع شدن، موضوع لهشون یکی است، تفاوتشون در شرط وضع اسم وضع شده برای اون معنا لیراد منه معناه به ما هو و حرف وضع شده برای اون معنا لیراد منه معناه به ما هو آلتون لغیره. توضیح دادیم که این تعبیر به این شکل خالی از اشکال نیست، مگر اینکه مقصود مرحوم آخوند همون توضیحی باشه که ما در رویکرد سوم میدیم، فقط تعبیرش تعبیر نارسا بوده، مثل تعبیرات بعضی دیگه که اونها هم خواهیم دید که تعبیراتشون یه طوریست که فکر میکنیم حرف دیگری میزنن. نظر سوم این بود که ذات معنای اسمی با معنای حرفی متفاوته، یعنی موضوع له اسم با موضوع له حرف با هم دیگه فرق دارن. در مورد این نظر آقای صدر وارد یک توضیحی شد که من توضیحات آقای صدر رو سعی کردم عیناً بیان بکنم، که مثلا اولین نکته‌ای که ایشون بیان کرد این بود که معنای اسمی غرض ازش حکایت از خارج، نظر ما به معنای اسمی به این جهت است که یک چیزی از ما برای خودش رو برای ما نقل میکنه، اما در معنای حرفی ما نظرمون به خود همون ربطی است که در ذهن بین معانی اسمی ایجاد میشه، غرض ما حکایت نیست بلکه حکم و اذعان نسبت به اون چیزی است که در خارج وجود داره. بعد اینجا ایشون یک نکته دیگری که بیان کرد این بود که بین آتش و آتشدان که مثال ایشون بود النار فی الموقد، سه تا نسبت ما وجود داره برامون، یکی آتش و آتشدان در خارج یه نسبتی دارن، آتش و آتشدان در ذهن گوینده یک نسبتی داره، آتش و آتشدان در ذهن شنونده یک نسبتی داره. گفت بین این نسبت ها یک جامع ذاتی وجود نداره که مثل مفهوم مثلا انسان جامعه بین افرادش باشه، یا مثل مفهوم درخت جامعه بین افرادش باشه. بله یه جامعه عرضی وجود داره ولی جامعه ذاتی وجود نداره. چرا؟ گفت به خاطر اینکه جامعه ذاتی برای اینکه وجود داشته باشه باید ذاتیات اون افراد حفظ بشه، خصوصیاتشون حذف بشه، ذاتیت اون چی که ذاتی هر نسبتی است طرفینشه، اگر این طرفینش حفظ بشه نمیتوانیم مشترکی بین اون و نسبت دیگری پیدا کنیم، طرفینش حذف بشه ذاتیاتش از بین رفته. یک نکته اینجا در ادبیات آقای صدر ظاهرن که این نکته دائم تکرار میشه در کتاب جناب آقای هاشمی که عرض کردم ظاهرن از خود آقای صدره، با اون اینه وقتی میخواد بر یک چیزی استدلال کنه، مثلا فرض کنید برای استدلال بر این بحثی که الان گفتیم دو تا مقدمه هست و یک نتیجه، ایشون در ادبیاتش این تعبیر رو به کار میبره، میگه برهان بر این مسئله بر سه مقدمه استواره. اون مقدمه سوم که ایشون میگه نتیجه است، مقدمه به معنای حرفی کلمه نیست. این همیشه این هست، این در ادبیات های صد دائم تکرار میشه که میگه مثلا سه تا مقدمه داره این استدلال، سه تا مقدمه که میگه دوتاش مقدمه است به معنای منطقی، یکیش نتیجه است. مقدمه نیست، نتیجه هستن. اینجا هم همینطوره. این نموداری که اینجا کشیدم بر اساس عبارت آی صدره، این نمودار بر اساس واقعیت مسئله است که ایشون میاد دو تا مقدمه میگه، میگه که انتزاع جامعه ذاتی بر این است که ما ذاتیاتشون رو حفظ کنیم، هر نسبتی متقوم به وجود طرفینشه و نمیتونیم ذاتیاتشون رو حفظ کنیم و مشترک ازشون بگیریم. بعد نتیجه میگیره، اون نتیجه رو به عنوان مقدمه سوم میاره، تعبیرش هم همینه که یتبرهن و استحالت و انتزاع الجامع ذاتی بین ذالک النسب و بین تلک النسب. این تعبیر ایشون که در ادبیات ایشون تکرار میشه، اینو خواستم بگم که کسی اشکال نکنه، این اشکال دائم بر ایشون وارد میشه اگر بخوای اشکال کنی. ادبیات ایشونه که وقتی مثلا 5 تا میگه مقدمه، 4 تاش مقدمه است، پنجمیش نتیجه است، معمولا اینطوریه. اون نتیجه را هم جزء مقدمات ذکر میکنه ایشون، به اسم مقدمه ازش تعبیر میکنه. به هر حال ایشون استدلال کرد که بین معانی حرفی جامع ذاتی وجود نداره، چون جامع ذاتی وجود نداره، معنای حرفی تقرر ذاتی در مرحله سابقه بر وجود نداره، مثل این آتش و مثلا وجود نیست که ما به یه آتش میتونیم، یا آتشی که در خارج وجود داره رو تو ذهن میاریم، آتش رو از وجود جدا کنیم، بگیم النار موجوده، این نار رو موضوع قرار بدیم و وجود رو بر او حمل کنیم. نمیتوانیم نسبت رو بیاریم به ذهنمون، این رو از وجود جدا کنیم، بعد بگیم این نسبت وجود دارد، اینو نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون این مفهومی که بدون وجود تصور میکنیم مفهوم حرفی نیست دیگه، این مفهوم اسمیه، چون جامع ذاتی بین معانی حرفی وجود نداره. بعد این سوال مطرح شد که خب پس چجوری این از حکایتش تحقق پیدا میکنه؟ حالا همه این داستان که شما گفتی، خب چجوری حکایت میکنه؟ النار فی الموقد، شما میگی این النار فی الموقد در ذهن من، یک طرفش نار ذهنی است، یک طرفش موقد ذهنی و یک نسبت واقعی در ذهن من. اون النار فی الموقد در خارج، یک طرفش نار خارجی است، یک طرفش موقد خارجی و یک نسبت واقعی در خارج. خب این نار از اون نار حکایت میکنه، این موقد از اون موقد حکایت میکنه. چی حکایت میکنه از اون نسبت؟ این نسبته حکایت میکنه از اون نسبت؟ نه، چون شما که میگی این واقع نسبته، نسبت به تعبیر ایشون به حمل شایعه، نه نسبت به حمل اولی به تعبیر ایشون. مفهوم نسبت نیست که حکایت کنه، چون مفهوم نسبت خودش نسبت نیست. خود مفهوم نسبت یه مفهوم اسمی است که گفت اگر مفهوم نسبت بود، ما 3 تا مفهوم بدون ارتباط داشتیم، مفهوم نار، مفهوم موقت و مفهوم نسبت. خب چجوری این حکایت صورت میگیره؟ آیه سعد میگه اینجوری حکایت صورت میگیره، چون نار ذهنی در نار در ذهن من حاکی از نار خارجی است و موقت در ذهن من حاکی از موقت در خارجی است، این طرفین چون بهشون نگاه عالیه، از خلالشون اون خارج رو ما میخواییم ببینیم، این نسبت بین این دوتا در ذهن من حاکی میشود از اون نسبت بین اون دوتا در خارج. پس در واقع حکایت این نسبت ذهنی از نسبت خارجی به سبب طرفینشه، خودش حاکی به ذات نیست. این ادعاییست که ایشون اینجا داره. این وسط یک پرانتزی در واقع باز میکنه، بعد دوباره بر میگردیم به این بحث. الان
هست ارتباط در خارج هست، این ذهن من که باید دیگاه میکنه، دیگاهتون ارتباط خارج میکنه، اصلا کاری به طرفه این نداره، اون طرفه واسطه
تفهیم
این ارتباط
و اون ارتباط که اصلا بدون طرفه این قابل تصور نیست.
ولی در خارج واقعا ما ارتباط داریم، یعنی در
ارتباط رو داریم واقعا، ولی بدون طرفینشون هیچی نیست. ببین هی من میگم این ارتباط مثل این دو سه دست من میمونه که به هم میخوره. این تماس دو دست من بدون دو تا دست من هیچ چی نیست. نه اینکه چیزی است لحول ارتباط، اصلا عین ارتباطه، عین ربطه. این عین ربط رو کمی تصورش مهمه. تناب نیست که ببندی، تناب خودش یه چیزیه. این عین ربط، این دست من دوتاش به هم تماس پیدا کرد، این یه نسبت. این که از هم جدا شد اون نسبت دیگه نیست، تمام شد رفت. و اگر اینو من میخوام تصور کنم، چطور میتونم تصور کنم؟ به تصور دو طرف. نمیتونم بدون دو طرف اینو تصور کنم. بله، یه مفهوم اسمیه. ارتباط چیزی با چیزی حرف نیست که، جمله است دیگه. الان خود شما داریم میگینه که حرف نیست، اینه اسم. نه دوتا شی، ببینید اگه مقصورتون اینه که باز واقع نسبت بین شیعین رو در نظر بگیریم، که این مشکلی که حل نمی کنه. این مشکلی که آقای سعد میخواد اینجا تو این عبارت حل کنه، اینو توضیحش جلسه قبل دادیم، فقط الان برای یادآوری عرض کردم. ببینید این مشکلی که میخواد آقای سعد حل کنه اینه، میخواد بگه ببین در خارج، حالا من برای اینکه چیز بشه از نار و مقدر رو بیام این دستای بنده، این دو تا دست من در خارج الان به هم که مرتبط شد نسبت پیدا شد، یه نسبت واقعی، از هم که جدا شد نسبت تمام شد. این نسبت ها، حالا اون ذهن من، دست راست من در ذهن من، دست چپ من در ذهن من، بعد در ذهن من این دوتا صورت ذهنی، دوتا صورت ذهنی دست راست و دست چپ، این دوتا با هم یه نسبتی پیدا میکنه که این نسبت در ذهن من میخواد حاکی باشه از اون نسبت در خارج. که مثلا در عبارت فارسی میگیم دست راست من به دست چپ من مثلا متصل شده، مرتبط شده. این حالا مفهوم ارتباط، اتصال، این شد، اینو میخوایم برسونیم، تماس پیدا کرده. آقای سعد میگه خب چجوری این نسبت تو ذهن من که نسبت بین دوتا صورت ذهنی است، حکایت میکنه از نسبت در خارج که نسبت بین دوتا امر عینی است. این مرحله ایشون اینو میگه. این هی میگم این مرحله، چون الان حرفش ایشون عوض میکنه، در ادامه یه حرف دیگری خواهد زدیشون. میگه این حرفی که زدیم غلطه، برهان میاره که این محاله. همین حرفی که الان زده چند دقیقه دیگه انشالله اگه برسیم میگه که با هم محاله اصلا این چیزی که ما اینجا گفتیم. ولی اینجا اینجوری میگه، میگه حکایت به این شکله که ذهن من دست راست رو و دست چپ رو وقتی به عنوان حکایت از خارج تصور کرد، این نسبتی که تو ذهن من بین این دوتا دست ذهنی وجود داره میشود حاکی از اون نسبتی که بین دوتا دست عینی وجود داره. فوقش عرض کردم این معناش این است که این حکایت، حکایت بلعرضه، نه حکایت به ذات. به ذات طرف اینش حاکی هست، بلعرض این حاکیست. حالا بله به واقع هست. حالا الان عرض میکنم، یه دقیقه صبر کنید بذارید اون بحث دیگر رو بگم. بعد اینجا آقای سعد میاد میگه که این نسبیت معنای حرفی، اگر خاطرتون باشه ایشون در ابتدای بحث نسبیت معنای حرفی فرمود که اکثر متأخرین قائل به این نظریه‌اند، نسبیت معنای حرفی. البته توجه دارید اصلا این بحث، یعنی بحث معنای حرفی، بحثی نیست که پیشینیان ما بهش پرداخته باشن. این بحث در واقع به تعبیر بعضی ها از محصولات اصول فلسفیه. یعنی اصولی هایی مثل مرحوم آخوند که فلسفه بلد بودن یه مقداری، اینها چون یک علاقه ای داشتن به فلسفه، بعضی از بحث های اصولی رو سعی کردن با کمک دانش فلسفیشون حل کنن. مثلا یه بحثی داریم، استعمال لفظ در بیش از یک معنا. خب این بحثی که آخوند اونجا میکنه، سعی میکنه از مثلا فلسفه استفاده کنه برای اینکه استعمال لفظ در بیش از یک معنا محاله. به همین دلیل مثلا فرهوم آخوند در تاریخ اصول ازش تعبیر می شود به مثلا بنیانگذار اصول فلسفی. فوقش ما در بحث روش شناسی علم اصول گفتیم این مسئله رو که اصلا ذات بعضی از مسائل اصولی اقتضا می کند که به روش فلسفی بحث بشه. مسئله استعمال لفظ در بیش از یک معنا از این گونه مسائل نیست، همطور که آقای سعد در بحث خودش توضیح داده که استعمال لفظ در بیش از یک معنا اگر نسبت بهش قرار قضاوتی بشه باید یک قضاوت عرفی بشه، که در بحث روش شناسی ما توضیح دادیم که در اصول ما روش‌های متفاوتی رو به کار می‌بریم به خاطر اینکه سنخ مسائل اصولی متفاوته. در بعضی از مسائل اصولی ما از روش‌های عرفی و عقلایی استفاده می‌کنیم. مسئله استعمال لفظ در بیش از یک معنا در واقع یک مسئله عرفی و عقلایی است، باید به روش عرفی و عقلایی بررسی بشه، نه یک مسئله فلسفی و عقلی که به روش فلسفی و عقلی تحلیل بشه. اما بعضی از مسائل اصول واقعا فلسفی هن، یعنی باید به روش فلسفی بحث بشن، نه اینکه فلسفی هن به این معنا که داخل فلسفه اصطلاحی هن، مثل مسئله اجتماع امر و نهی. بحث اجتماع امر و نهی واقعا یک بحثی است که باید به روش فلسفی حل بشه، بحث عرفی نیست. مثلا اونجا بحث نقلی نیست که به روش تاریخی و نقلی مثلا بخوایم بحثش کنیم، بحث عقلیه، باید به روش عقلی و فلسفی بحث بشه. حالا این بحث معنای حرفی هم واقعا یک بحثی است که اگر کسی میخواد مطلب رو درست بفهمه و درست تحلیل کنه نیازمند به بحث فلسفی است، چون در واقع تفاوت بین معنای اسمی و معنای حرفی یک تفاوتی است که فقط از طریق روش‌ها و بحث‌های فلسفی قابل توضیحه. عرض کردم مرحوم آقای سعد فرمود اکثر متأخرین اینو نظرشون، عرض کردم این اصلا نظریه متأخرینه، متقدمین اصلا در واقع معنای حرفی این بحث‌ها رو نداشتن. ایشون اینجا بعد از اینکه نسبیت معنای به اصطلاح معنای حرفی رو توضیح میده میاد میگه که متأخرین ما در بیان معنای حرفی تعابیری به کار بردن. مثلا مرحوم نائینی گفته است معانی حرفی ایجادی است، تعبیر ایشون اینه، میگه معنای حرفی ایجادی است، معنای اسمی اختاری است. خب ظاهر معنا اینه که یعنی مثلا اسم وضع شده برای یک معنایی که اون معنا در ذهن ما یک مطلبی رو خطور میده، اختار میکنه، و حرف وضع شده برای یه معنایی که اون معنا در ذهن ما یه معنایی رو ایجاد میکنه. آی خویی که مقرر درس مرحوم نائینیست اجود و تقریرات، بعد از اینکه فرمایش مرحوم نائینی رو بیان میکنه خودش اشکال میکنه در تعلیقاتش، یعنی چی معنای حرفی اختاریه دیگه، چه صیغه‌ایه؟ یعنی مثلا حرف معنا ایجاد بکنه، شما میخوای بگی ایجادیه، معنای اسمی اختاری، معنای حرفی ایجادیه، یعنی حرف یه معنایی رو ایجاد میکنه. ایجاد میکنه یعنی چی؟ او یه معنایی داره دیگه، یعنی چی؟ مثل انشاءات مثلا یه معنایی رو به وجود میاره که مثلا حاکی از معنایی نیست، اینو میخوای شما بگی؟ آقای صدر اینجا یه توضیح میده، من عرض کردم اون جلسه نمیخوام وارد این بحث بشم، آقای صدر توضیح داده، مراجعه بفرمایید. آقای صدر توضیح میده که مثلا آخر توضیحش اینه که آقای نائینی میخواسته حرف ما رو بزنه، میخواسته بگه معنای حرفی سنخش با معنای اسمی متفاوته، معنای حرفی یه سنخ معنایی است که وابسته به طرفینشه، به خلاف معنای اسمی، معنای حرفی یه معنایی است که واقعش در ذهن ما وجود داره، نه مفهومش به اون شکلی که در معنای اسمی است. این تعبیر رو به جای اینکه اینجوری بگه گفته معنای حرفی ایجادیه. نه یعنی چی ایجادی؟ یعنی همونی که اون جلسه گفتم. ببینید یعنی اگر مرحوم ناینی مقصودش اینی که ما میگیم درسته، اگر هر معنای دیگری غیر از این مقصودش غلطه. این معنای توضیحش اینه. به کل توضیحی که آقای سعد میده اینه. خوش خوب عرض کردم چون نمیخوام وارد این بحث بشم، طولانیه، بی خود کش و قوس بی خودیست. آخرش هم آقای سعد همینو میگه، میگه اینا تعابیره، میخواد بگه همه اینا. مرحوم اصفهانی گفته حروف وضع شدن برای وجود رابط، اصطلاحا بگه وجود رابط رو به کار بره. آقای سعد میگه مقصودش از وجود رابط همینی که ما گفتیم. مرحوم آقای خویی میگه حرف وضع شده برای تحسیس، یعنی بیاد اسم رو، معنای اسمی رو حسه حسه کنه، یه حسه ازش درست کنه. بعد آقای سعد اولش میگه این حرف بی ربطیه، چون استادشه، برای رعایت حق استاد باید یه اشکالی به استاد بگیره، نمیشه همون اول حرف استاد رو توجیه کنه، چون بالاخره سنت و حوزه این است که برای اینکه ما علمیتمون ثابت بشه باید یه اشکالی به استاد بکنیم. برای همینشون اول یه لگدی میزنه، یک اشکالی میکنه، بعدش هم یه توجیه میکنه، میگه نه شاید هم مقصود مرمای خویی هم همین بوده، تعدیل اتجاه سالس، دوباره تعدیل تفسیر سالس میگه. شاید هم ایشون هم میخواسته همینو بگه که معنای حرفی چون این ربط به اصطلاح، بنابراین اون مفهوم اسمی رو که طرفینش هستن نوعی حسه درش ایجاد میکنه. یعنی مثلا زید یه معنایی است، زیدون فل مسجد، این فی یه حسه ای از اون معنا درست میکنه، چون اینو مقید میکنه، نسبت ایجاد میکنه با مسجد. تحسیس، این تحسیس اگه نوشته غلط، حسه کردن. آره. این چون کپی پیسته اونجا تایپ شده. نظریه چهارمی که ایشون ذکر میکنه، نظریه مرحوم آغازیای عراقی رضوان الله علیه، میگه ایشون گفته حروف وضع شدن برای اعراض نسبی. یعنی اعراض دو دستن، اعراض مطلق مثل مثلا عدد و یه اعراض نسبی که در واقع نوعی نسبتن. آقای سعد باز اینم توضیح میکنه، میگه مقصودش لابد از اعراض نسبی همون معنای نسبت بوده که ما میگیم. بعد از اینکه اینا رو میگه که عرض کردم من نمیخوام وارد این بشم، تعبیرش اینه، میگه بعد ان اتضح الاتجاه الثالث مدعا و برهانا و تبین ان جمله من الاقوال يمكن ان تكون مجرد تعبيرات مختلفه عنه، میگه حالا که اتجاه الثالث به هم ادعاش هم برهانش معلوم شد و معلوم شد که این حرفایی که بعضی از بزرگان زدن اینها احتمالاً مجرد تعبیرات باشه. عرض کردم این حالا از این بابه که اگه نه مقصود اینا غیر اینه که ما میگیم که خب اشتباهه، اگه مقصودشون اینی که ما میگیم خب عباراتشون مثلا ایشون میگه عبارت دقیق نیست، مثلا یه کمی چیز. بعد میاد تعدیل میکنه. حالا عرض کردم همون حرفی رو که یک چند دقیقه قبل گفتیم همون حرف رو ایشون عوض میکنه. اون حرفی که گفتیم چی بود؟ ما گفتیم النار و فی الموقد، یه ناری در خارج است، یه موقدی در خارج، یه نسبتی بین اینا. النار و فی الموقد، یه ناری در ذهن است، یه موقدی در ذهن است، یه نسبتی بین اینا. گفتیم این نار ذهن حکایت از اون نار خارج، این موقد ذهن حکایت از اون موقد خارج، به تبع این نسبت در ذهن حکایت از اون نسبت در خارج. آقای سعد میگه خب اصلا همه این حرفا که زدیم بی خود گفتیم. ما گفتیم در خارج نار است و موقد است و نسبت، در ذهن نار است و موقد است و نسبت. نه خیر آقا جان، در ذهن یه چیز بیشتر نیست، سه چیز نیست اصلا، نار و موقد و نسبت نیست، یه چیز تو ذهن. اصلا ایشون میگه این معنا که همین الان برای شما گفتیم خود ما، هذا المعنا مستحیل بالبرهان، اصلا حرف باطلی بوده است، محال بوده این حرف ما بالبرهان، این غلط بود این حرفی که ما زدیم. ایشون ادعاشون اینه، خوب دقت کنید این ادعا رو تا فردا فکر کنید. ایشون میگه اگر قرار باشه یک ناری در ذهن ما باشه، یه موقدی هم در ذهن ما باشه و یه نسبتی در ذهن ما، میگه این نسبت تو ذهن ما چیه؟ سه تا احتمال ذکر میکنه. میگه یک، مفهوم نسبت مکانی، النار فی الموقد، مفهوم نسبت مکانی اینه، میگه اگه این باشه که این یه مفهوم اسمیه و ما قبلا گفتیم که یه معنای اسمی نمیتواند بین دو تا معنای اسمی ارتباطی ایجاد کنه، یعنی النار الموقد فی هم به معنای النسبت المکانیه، خب النار النسبت المکانیه الموقد، سه تا مفرده، بین اینا نسبتی نیست. میگه اگر بگید نخیر آقا این نسبتی که هست واقع نسبته نه مفهوم نسبت، حالا آیه صد سوال میکنه، میگه این واقع نسبتی که در ذهن ما هست بین النار و موقد چیه؟ نسبت مکانیه. میگه اگه بگید نسبت مکانیه، میگه مگه صور ذهنی مکان دارن؟ مگه مکان دارن اینا؟ اینا میگه جسمن، اجسام خارجی مکان دارن، مگه صور ذهنی مکان دارن؟ جسمن اینا که مکانی داشته باشن، که مثلا همونطوری که نار خارجی یه جسمیست، موقد خارجی یک جسمیست و این جسم یعنی نار در اون موقد است، در خارج مکانش، نار ذهنی هم یه جسمی باشه، موقد ذهنی هم یه جسمی باشه که این جسم در اون جسم باشه. میگه این صور ذهنی اعراض ذهنی هم، اینا کیفیات نفسانی هم دیگه، کیفن اینا، اصلا از قبیله جسم که نیستن که مکان داشته باشن. میگه اگر شما بگید نه آقا کی میگه نسبت مکانی، مکان ندارن که اینا، جا ندارن که تو کله ما، اینا جایی ندارن که، اصلا مکان صور که کله ما نیست که، مکان صور نفس ماست، روح ماست، روح که خودش جسم نداره که، روح که خودش امر مادی که نیست که، صورت ها اونجاست، صورت که اینجا تو جسم نیست که. اگر بگید خب نه بابا این نسبت نسبت مکانی نیست، این نسبت دیگه است، آقای صد میخواه یک نسبت دیگری در ذهن ماست غیر از نسبت مکانی که در خارجه، یک نسبت دیگری که در ذهن ماست اصلا نمیتواند حکایت بکند از یک نسبتی در خارج، اصلا یه نسبت از نسبت دیگه نمیتونه حکایت کنه، چون نسبتی که تو ذهن ماست نسبت مکانی گفتید نیست، یه نسبت دیگر. خب این نسبت دیگر که از قبیل نسبت مکانی نیست نمیتواند حکایت کند از نسبت مکانی، چون یه نسبت نمیتونه از نسبت دیگری حکایت بکنه. خب بعد چی نتیجه میگیره حالا؟ آقای صد میگه آقا جون اصلا این حرفا که ما زدیم غلط بود، ما گفتیم یه ناریست در ذهن، یه موقدیست در ذهن، یه نسبتیست در ذهن، خب این نسبته یا مفهوم نسبته یا واقع نسبت، مفهومش باشه که اسمه، واقعش باشه یا واقع نسبت مکانی است که نهب داریم تو ذهنمون، یا واقع نسبت دیگری است که نمیتونه حاکی باشه از نسبت مکانی، پس چیکار کنیم بالاخره؟ های سر دست از سر کچل ما بردار شما. میگه آقا جان اصلا در ذهن شما یه مفهوم قلمبه است به نام النارو فل موقت، سه تا چیز نیست اصلا، یکی نار، یکی موقت، یکی نسبت بین این دوتا. این ذهن شماست که اینو تحلیل میکنه به سه چیز، نار، موقت و نسبت. و الا در ذهن شما یه مفهومه، آتش در آتشدان. این مفهوم آتش در آتشدان مثل یه قلمبه‌ای به اصطلاح در ذهن شماست. ذهن شما این قدرت رو داره که این مفهوم به هم چسبیده رو، این مفهوم یک پارچه رو تیکه تیکه میکنه، میگه یه تیکش ناره، یه تیکش موقده، یه تیکش نسبت بین نار و موقده. این ادعای آیه سعد رضوان الله علیه. خب این به اصطلاح اشکالاتی که دارید تا فردا با آیه سعد مباحثه کنید، نتیجهش انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.